پرسش پاسخ صفحه 200 و 201. لطف الله 10 جزء از قرآن کریم رو خوندیم. از برج 10 پارسال 1400 تا برج 10 1401 10 جزء. برج 10 تا 10 و 10 جزء. الحمدلله. شاید فکر کنیم کم خوندیم، نمیدونم، شاید هم فکر کنید زیاد خوندیم، نمیدونم نظرتون چیه، ولی من فکر میکنم که الحمدلله به لطف الله، به رحمت الله، به عنایت الله، توفیق خوبی بود الله این عنایت فرمود به شما و ما این کار رو انجام بدیم. امیدواریم که انشالله برج 10402 باشه و بگیم که الان 20 جز خوندیم، و برج 10403 باشه و بگیم قرآن تمام کردیم. و سال همینجور میگذره دیگه، بخوام نخوام عمرمون داره میره. از عمرمون استفاده بکنیم، حواسمون خیلی به الله و رسول باشه، به دین اسلام، به ایمان، معنویات باشه. یه ذره حواسمون اگه پرت کردیم، یه چند روز از این فضا رفتیم، در شکار میشیم توسط فرهنگ های دیگه، ایمانو از دست میدیم. الحمدلله به هر حال این حضور شما بود، دعای خیر شما بود و استقامت شما بود که الحمدلله تا اینجا خوندیم. این 10 جزء کم نیست قرآن رو، فهمیدیم چی گفت، حداقل در همین حد خودمون فهمیدیم چی شد. و استقامت بکنید تا پایان، حیفتون بشه که یه صفحه اهلم یه وقتی یه صفحه دست دادید به هر دلیل اینترنت مشکل پیش اومد اینها دیگه ضبط شده شو، هیچ صفحه‌ای به خودتون قول بدید که هیچ صفحه‌ای رو از دست ندید، این کار رو در حق خودتون انجام بدید. آیه 85 2 بار در سوره تکرار شده. بله، یه بار در آیه 55 و الان 85. خب 85 فرمودن که بله، ولا تعجبک اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. و یه بار دیگه قبلا که خوندیم یه مقدار تفاوت داره با اینجا. مثلا اینجا فرموده ولا تعجبک، آیه 55، پس اونجا فرموده ولا تعجبک، اینجا فرموده فلا تعجبک، یعنی 55. بعد ولا اولادهم داره آیه 55، اونجا ولا نداره، اموالهم و اولادهم. این دوتا بعدش خدمت شما عرض بکنم، انما یرید الله ان یعذبهم بها فی دنیا و فی الحیات دنیا. آیه 85 فی دنیا هست و 55 فی الحیات دنیا. بعد و تزهق انفسهم و هم کافرون، و تزهق انفسهم و هم کافرون، که اینجا دیگه شبیه هم میشه. خب یه سری تفاوت‌های ریزی بین این دوتا وجود داره، معناش یکی هست، ولی حالا صحبت چیه؟ صحبت اینه که در آیه 55، آیه قبلش اگر توجه بکنیم، در آیه 55 خب بحث پول و ماله. مثلا آیه 50 اینکه مصیبتی به اونها برسه، یا بعد آیه 53 بحث انفاق هست، پول و مال هست، بعد آیه 54 انفاق هست، پول و مال هست و چسبیدن به پول و مال. بعد میگه که این پول و اموالی که دارن جمع میکنن، اینا عذاب میکشن در دنیا و به همین خاطر مثلا نتیجه گیری کرده، فلا تعجب که با فا اومده، نتیجه گیری پول و اموالی که دارن انباشته میکنن، فلا آورده. و اینجا عطف آیه 85 عطف نتیجه گیری نکرده. و بعد ولا اولادهم اموالهم، ولا اولادهم، لا آورده، نفی بیشتر اونجا بدون لا آورده، چون اینجا داره نتیجه گیری میکنه بحث پول پرستیشون. و بعد فی الحیات دنیا، آیه 55، در زندگی دنیا به اون پول و مال چسبیدن و در زندگی دنیا، لحظه لحظه زندگی دنیا سبب رنجشون میشه، ولی در رای 85 بحث پول پرستی نیست. بحث چی هست؟ در رای 85 بحث مسلمان هاست، یعنی دیگه از خودشون خارج میشه، از خودشون خارج میشه، به مسلمان ها میگه، به دیگران میگه که شما تحت تأثیر قرار نگیرید، آنها اگر این هستن و فکر نکنید که به نفعشون تموم میشه، آنها گرفتاریشون در دنیا با همین ها اتفاق میفته، بعد آخرت هم اونجور میشن و شما تحت تأثیر قرار نگیرید. یعنی روی سخن بیشتر برای عبرت دادن و پرهیز دادن مسلمان هاست از این که شگفت اینها بشن. در کل چون این صحنه ها یه مقدار با هم تفاوت داره، یعنی فضای آیات، آیت قبل در چه فضایی داره صحبت میکنه، آیه 55 و آیه 85 فضاش تفاوت داره با اون یکی، به همین خاطر اون تفاوت ها درش اعمال شده که اون معانی رو بیشتر به ذهن القا کنه، هر کدوم در صحنه خودش معانی رو بهتر میچسبونه به ذهن و دل شخص و اون تفاوت کوچک اتفاق افتاده. خیلی ممنون احسن به سوال زیبای شما. و به این شکل یکی از راه‌های به حساب فهم بیشتر قرآن، حالا بنده به این وقت اندک اینجوری علل حساب خدمت شما عرض کردم و این اصلا میدان بزرگی برای فهم قرآن و مطالعه قرآن و آیات و سیاق آیات و قول معروف اون معنایی که اون آیات داره دنبال میکنه، قشنگ توجه و این مقایسه بین آیات میتونه بر آدم روشن بکنه که موضوع چیه. الان اذا نصحوا لله و رسوله، میشه مفهومش رو این بگیم که دیگران رو به خاطر خدا نصیحت کنن و کلامی قوه دل بدن به اونایی که دارن میرن و یا کسانی که توانایی دارن ولی هنوز مرددن، برن اونها رو تشویق کنن. و به این صورت نه، نصحوا لله و رسوله یعنی به خاطر خدا دیگرا رو نصیحت بکنند. شما میگید آیا درست اینجوری معنا بشه؟ نه، اینجوری درست نیست معنا بشه. این تحت تأثیر تفاوت کلمه نصیحت فارسی و عربیه. تو فارسی نصیحت به این میگن که شخصی رو نصیحت میکنی، یعنی انگیزه میدی، یعنی تشویقش میکنی، یعنی اینجور راهنماییش میکنی، میشه نصیحت کردن. در عربی نصیحت به این معنا استعمال نمیشه، هرچند که کلمش همون کلمه است. مثلا حدیثی هست که رسول الله فرموده الدین النصیحه، دین همش نصیحته. بعد میگه خب به چه کسی نصیحت؟ میگه لله و لرسوله و لکتابه و لائمه المؤمنین یا ولائمه المسلمین و عامته. نصیحت به خدا، پیغمبر، کتابای خدا، پیغمبرای خدا، ائمه مسلمین، حکام و مردم، به همه بر نصیحت بکنی. خب یعنی چی به همه؟ خب به خدا که نمیشه نصیحت کرد، به کتابهای خدا که نمیشه نصیحت کرد، به پیغمبرای خدا که تو دنیا نیستن نمیشه نصیحت کرد. پس این نصیحت فارسی با عربی کلا متفاوته. نصیحت عربی یعنی خلوص دل، یعنی خیرخواه بودن و خاطرخواه بودن. میگه دین همش خیرخواهیه، حس مسئولیته. حدیث این داره میگه الدین النصیحه، یعنی دین سراسر خیرخواهی و دلسوزی و همراهی و همدلیه، دلپاکیه. میگه حالا ما نسبت به چه کسی خیرخواهی و دلپاکی داشته باشیم؟ میگه نسبت به خدا، پیغمبران خدا، کتابهای خدا. و کتابهای خدا، وقتی آدم دلش با کتابهای خدا پاکه، با جون و دل میپذیره، عمل میکنه با پیغمبرای خدا، اونها رو با جون و دل دوست داره، دستوراتشون رو عمل میکنه. حکام مسلمان وقتی که خیرخواهشونه، از سر خیرخواهی میخواد که اونها به راه بهتر، به راه عدالت بیان. و به عامه مردم، به همه مردم، مثلا با سواد و بی سواد، باید خیرخواه باشی، خوبی دیگران رو بخوای. این معنای نصیحت، اصل معنای نصیحت در زبان عربیه که میگه که نصحت العسل، عسل وقتی که مومش گرفته میشه و اون خالص میشه، اون میشه نصحه. و غل و غش از دل گرفته میشه، بدخواهی، بدنیتی، بدفکری، اینها گرفته میشه و خیرخواهی دل باز، دل صاف، دل پاک، همون عسل پاک، این میشه اصل کلمه نصیحت. بسیار خوب، آفرین. دو تا سوال، ولی عجب سوالی بود هر دو تا. نگاه کنید سوالات شما کیفیت کلاس رو میبره بالا. توضیحات تکمیلی این مباحث اگر شما نمیگفتید بنده هم نمیگفتم. و این مسائل اصلا توجبین سبب میشه که ما خیلی از آیات دیگه به راحتی بفهمیم و کدی باشه برای جاهای دیگه، آیات دیگه، احادیث دیگه نوشتن. آیه 86 دو بار تکرار نمودید، آیه به خاطر اهمیت آیه است که بیشتر فهم و توجه نماییم. آیه 86 و اذا انزلت سورتون دو بار تکرار نمودید که من شاید دو بار خوندم، نه حالا یه وقتی تو ریتم خوندن کلمات، البته باز بحث تخصصیه. مثلا و اذا اشتباهه، اگر و اذا مثلا انزلت، کسی بگه انزلت، این استرس رو یا فشار رو اون کلمه، رو کدوم قسمت کلمه باید استرس روش وارد بشه، یعنی فشار روش وارد بشه. مثلا میگه مادر، نه مادر فرق میکنه به حل گفتن. تو فارسی هم به همین شکله، من رفتم، کسی نمیگه من رفتم، اشتباهه. نگاه کنید کجا رو کلمه، جز اول کلمه فشار بیاد، جز وسط کلمه روش فشار بیاد، در جز آخر کلمه فشار بیاد روش، تفاوت داره کلمات. تو عربی هم قشنگ این داره، خیلی از کل زبان ها شدم اینجوری باشه. حالا تو قرآن اون محلی که روش فشار میاد چطوری باشه، این من در حد معمولی حالا توجه میکنم بهش، هرچند بحث تخصصی و فراتر از تخصص بنده هست. یه وقت تو اینجوری پیش بیاد من برمیگردم، خودم اصلا خودم نمیاد و یه کلمه خوب حقش ادا نمیشه، برمیگردم دوباره میخونم. از این جهت بود آیه 86. و کلن یک علم قشنگیه، در برخی رشته ها این تدریس میشه، رشته های قرائت قرآن اینا تدریس میشه و لغت عرب، حالا این قسمت نمیدونم ماده درسی وجود داره خاص یا نه، ولی علم خیلی قشنگیه که مثلا استأذنک الذین، اینجوری کدوم جز، و همین فشار رو کلمه اون کسی که داره میشنوه قشنگ معنا رو بهتر میفهمه، یعنی تلفظ درست سبب انتقال معنای بهتر میشه. این نکته ای هست برای علاقمندان، خود زنانه ای که مثلا دانشگاه میخونن رشته ادبیات عرب، نمیدونم باز چه اندازه اینقدر میخونن، ولی جزء رشته شون میشه، شاید هم در مقطع دکترا مثلا بخونن. زنان هم جزء ضعفا بودند، زن وقتی که میشین داخل خونه جزء همون مخلفین میشه، مع القاعدین میشه که تو خونه نشستن، زرنا نکن مع القاعدین، و این میشه قاعده، یعنی قاعدین جزء همون هاست تو خونه نشسته. ولی اگر زن رفت به مسافرت همراه شوهرش، دیگه از اون قاعدین در میاد، دیگه قاعد نیست، دیگه بهش میگن زعیم، یعنی الان دیگه موقعیت اون زن فرق کرده، رفته مسافرت یا در همراه با شوهرش مثلا، یا به هر حال به همراه با جمع زنان دیگه شرکت کرده در جنگ یا در سفری رفته، دیگه قاعد نیست، جزء قاعدین نیست، اسمش فرق میکنه. بله تا در خونه هست جزء همونها، جزء قاعدین میشه، حالا به نسبت جنگ داریم میگیم، ولی این که به صورت کلی میگه زن ضعیفه هست، این اشتباهه. هر زنی ضعیفه نیست، هستن بعضی زنهایی که ضعیفه هستن، ولی همه زنها ضعیفه نیستن، خیلی زنها هستن قوی هن. زنی که چند تا بچه داره، بچه رشید، خودشم دانا، باهوش، کاردان، زندگی بلده، کجا ضعیف از 10 تا مردان قوی تره. بین مردها هم اصلا مردایی که ضعیفن و مردایی که قوی هن، این دیگه بستگی به شخص، شخصیتش، تجربهش، سوادش، افراد دوربرش، خانوادش، به اینها بستگی داره. این قانون اشتباهه که زن ضعیفه، مرد قویه. خیلی وقتا زن قویه و بعضی وقتا هم مرد ضعیفه. این اتفاق میفته. ما قانون نداریم برای همه کس اینجوری باشه. این دیگه جزء چیزهای اجتماعی متاسفانه. به هر حال برای همون یه سری فرهنگای اشتباه و نگاه‌های اشتباه و چند تا نقطه برای شاگردان دعای خیر بکنید تا در راه در این راه پایدار باشن. الهی آمین. پایدار باشید تا آخر عمرتون، با روسفیدی و با علاقه به قرآن عمرتون رو بگذرونید، پیش خدا پیغمبر روسفید باشید. کسانی که در جنگ یا درگیری ها کشته میشن، آیا در موقع عجل خودشون کشته میشن؟ با توجه به اینکه الله فرموده کسانی که نمیتوانن برن جنگ، الله نمیخواد کسی رو بکشتن بدهد. نه حالا این بحث یه مقدار فرعیه. وقتی که آدم کشته شد، آره موقع عجل خودش داره کشته میشه، تمام شد. آدم دو تا عجل نداره. آدم سرعت بره با ماشین تصادف بکنه بمیره، عمدن مثلا با سرعت اصلا غیر قابل کنترل رانندگی بکنه و تصادف بکنه کشته بشه، این خودکشی نکرد، این یعنی عجل خودش کشته شده. به ظاهر امکان داره بگیم که خودکشی کرده، یعنی فرد خودش از بالا بندازه پایین، طبقه هفت ساختمان بندازه پایین، خودکشی کرده، ولی به عجل خودش کشته شده. آره به عجل خودش مرده، این شخص عجلش همین بوده که خودکشی بکنه. یکی عجلش دست خودشه به ظاهر، یکی عجلش از مریضی، یکی عجلش از دست دیگرانه، ولی همه بالاخره این سبب مرگه. سببها فرق میکنه، یا به دست خودش یا دیگران، ولی عجل همون عجل اصلی مال خودشه. دو تا عجلی ما نداریم. حالا میرسیم انشاءالله آیاتی که شاید شما فکر بکنید هست، اون آیات اونجا میرسیم. این به این شکل، بس تقدیرش همین بوده. ولی آیا مقصره؟ امکان داره شخص بمیره خودکشی بکنه، مقصر هم هست، گناهکار هم هست که با دست خودش خودش رو به کشتن داده و عجلش با دست خودش رسیده. آیه 82 میگه کمی توضیح بدید. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. یه درسی درش هست که آدم به کارهاش نگاه بکنه. اگر کارهاش کارهای ضد رضایت خداست، نباید خودش از خودش راضی باشه. زمانی از خودش راضی باشه که کارهاش درسته. یه نکته ای هست، مثلا شاد زندگی کردن، خب مهارت شاد زندگی کردن، این اشتباهه که چطوری ما یاد بگیریم شاد زندگی بکنیم. قسمت اشتباهش اینجاست که هر آدمی که شاد زندگی بکنه که بدتر میشه. یعنی آدم خلافکار، آدم شهوتران بعد شادم زندگی بکنه، آدمی که اختلاسگر شادم زندگی بکنه بی خود کرده شاد زندگی بکنه، نباید شاد زندگی بکنه. یعنی این در حقیقت باید بفهمه چه بلایی داره سر خودش میاره و باید غمگین زندگی بکنه تا بر بگرده از اون افسردگی و شکنجه روحی و وجدانی، تا بر بگرده آدم درستی بشه، دیگران رو اذیت نکنه، حق دیگران نخوره. پس هر کسی که نباید شاد زندگی بکنه، باید اینا خیلی کم خنده بکنن و زیاد گریه بکنن با حال خودشان. یعنی آدم با فهم و درک و بصیرت پیش بره، فهم و درک و بصیرت خدایی پیش بره، نه فهم و درک و بصیرت خودش یا روانشناسان. این قضیه بعد به عنوان آخرین توضیح دارم میگم. قضیه بعدم البته حالا اون آدم طبق اون خواستای خدا پیغمبر داره زندگی میکنه، ولی هی غمگینه، هی ناراحته، هی فلانه. این چرا؟ این حالا تو شاد باش، شاد زندگی کن، تو که به اندازه کافی، به اندازه توان احساس مسئولیت داری، نمازهات، اخلاقت، صداقتت، خانواده داری، همسر داری، بچه داری، همسایه داری، قوم و خیش، مهمان داری، همین ها، معاملات، اخلاق، تو شخص اخلاق مداری هستی، چون خدا رو باور داری، بر اساس دین خدا اینها رو داری رعایت میکنی، حق و حقوق ها رو، تو شاد زندگی بکن. این باید مهارت شاد زندگی کردن یاد بگیره. اگر اینا رو انجام میده و غمگین و افسرده هست، این سوادش پایینه. باید بهش آموزش داده بشه که تو چرا اینجوری هستی، تو شاد زندگی بکن، اصلا تو الگو باشی، تو باید انرژی مثبت پخش کنی بین مردم، توی که خدا رو داری دیگر رو بفهمن. به به، یعنی آدم مؤمن روحیش همیشه باید بالا باشه، روحیش قوی و شاد باشه، شخصیتش قوی باشه، نه باید شخصیتش رو ضعیف بگیره. این به این شکل. موفق باشید. جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.